به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، علوی هستم، موجی مشاور برنامه چشمانداز و برنامه چشمانداز سیاست کلان سلامت رو بررسی میکنه و در روزهایی به سر میبریم که لایحه بودجه باید تدوین بشه و تقدیم مجلس و ما هم پیشبینی شرایط سلامت رو برای سال آینده میخوایم بررسی بکنیم. بودجه سلامت موضوع مورد نظر ما در این برنامه.
لایحه بودجه سند مالی سالیانه دولت است که هر ساله در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. تحقق اجرای بودجه ریزی مبنی بر عملکرد در بخش آموزش و سلامت در کاهش هزینه‌های جاری دولت تأثیر بسزایی دارد. سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
طبق روال بودجه رو در سازمان شروع کردیم، همینطور برنامه رو هم شروع کرده بودیم. در مؤسسه آموزش پژوهشی که داریم، خدا رحمت کنه آقای دکتر عادل آذر رو، ایشون برنامه رو از سال گذشته شروع کردن در مؤسسه‌ای که واگذار شد به سازمان برنامه بودجه و همزمان داریم جلو میبریم. طبق زمان بندی و قانون تا 15 آبان ما بایستی بودجه شرکت‌ها رو میدادیم. ما طبق قانون این رو ارسال کردیم به مجلس شورای اسلامی، یعنی روز 15 آبان بودجه شرکت‌ها تحویل مجلس شد، در زمانبندی خودش صحافی شده آماده. نظر ریاست محترم مجلس این است که برنامه رو زودتر بدید. ما توافقی که با کمیسیون برنامه بودجه کرده بودیم به دلیل اینکه برنامه سیاست ها اخیراً ابلاغ شده، خب به زودی نمیشه برنامه 5 ساله رو تدوین کرد، اولویت رو دادیم به بودجه بر اساس سیاست ها و بر اساس اینکه امسال قانون برنامه ششم هنوز حاکمه و قاعدتا بودجه هم الان داره تدوین میشه. بودجه رو طبق روال قبلی شروع کردیم، تو این هفته هم تمام تبصره‌هاش رو تمام میکنیم و تحویل دولت میدیم که دستگاه ها وارد مذاکره و بحث بشن. نظر ریاست محترم مجلس این است که قانون برنامه رو دادید، اخیراً هم ایشون اعلام کردن. ما طبق روال خودمون بودجه رو چون کار کردیم تمام شده، تقریبا تبصره ها رو تمام کردیم، ویرایش میشه، برای دولت ارسال میشه، بعد هم منابع مصارف که قطعی شد اون هم در دولت نهایی خواهد شد. اگر مجلس بپذیرن ارسال میکنه، اگر نه بودجه رو داریم، برنامه رو جلو میندازیم. برنامه هم دارن کار میشه، بیشتر وزنمون رو میذاریم روی برنامه. الان بیشتر وزن رو گذاشته بودیم روی بودجه. بودجه طبق زمانبندی، طبق قانونی که بوده، ما آمادگی داریم که مجلس بفرستیم، همطور که بودجه شرکت‌ها رو فرستادیم در 15 آبان در موعد مقرر ارسال کردیم.
واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی و پرستاری، افزایش بودجه بیماران خاص و صعب العلاج، تأمین بودجه لازم برای نوسازی آمبولانس و پوشش بیمه مناسب برای کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم از جمله مواردی است که باید در بودجه 1402 مورد توجه قرار گیرد.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی که رئیس انجمن اقتصاد سلامت کشور هستند و با توجه به اینکه فصل بودجه است رفتیم سراغ بودجه سلامت. آقای دکتر واعظ مهدوی سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و امیدوارم که این گفتگوی امروز بتونه مفید و واسر واقع
بشه. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر مهدوی. با توجه به این که به حال لایحه بودجه باید تقدیم مجلس بشه، بررسی بشه که از اولویت ها هست در روزهای پیش رو، اما از شما بپرسیم ارزیابی که داشتید از بودجه سال گذشته و بعد برسیم به آنچه که نیازهای بودجه سلامت مطرح میشه.
عرض کنم که خب به طور کلی همون جوری که میدونید و هموطنان ارجمند به خوبی مستحضر هستن، بودجه عبارت از یک برنامه یک ساله هست. یعنی بودجه صرفاً یه عملیات حسابداری برای دولت ها نیست، بلکه برنامه یک ساله هست که بایستی در قالب برنامه های 5 ساله تا تدوین بشه و عملیاتی بشه، یعنی اهداف میان مدت رو به پیش ببره و خود برنامه های 5 ساله هم در راستای سیاست های کشور و سیاست های کلی هست که حالا در کشور ایران ما بر اساس اصل 110 قانون اساسی بر اساس سیاست های کلی تنظیم میشه. در سیاست های کلی و همچنین برنامه های 5 ساله یک محور بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و اون حفاظت مالی از بیماران هست، یعنی کاهش اصطلاحاً پرداخت از جیب تا کاهش هزینه های کمرشکن بهداشتی درمانی برای گروه های کم درآمد و نهایتاً تحقق و پیشبرد عدالت در سلامت. به خصوص این موضوع در شرایط فعلی اهمیت مضاعف پیدا میکنه، شرایطی که الان بالاخره به دلیل فشارهای تورمی، مشکلات تحریم و مسائل اقتصادی مختلفی که وجود داره، خانوارها واقعا با فشارهای سنگینی مواجه هستند و عملا مثلا فرض کنید ممکنه که نتونن که مواد غذایی مناسب بر سر سفرهشون تامین کنن، مسکن مناسب رو اجاره کنن یا تهیه کنن، یا پوشاکشون، سایر نیازهاشون مختله. متخصصین و اقتصاددانان میگن در چنین شرایطی دولت‌ها بایستی به صورت مضاعف و چند برابر به بهداشت و درمان و بعضی از هزینه‌های ضروری دیگه مثل آموزش توجه بکنن و یه کاری کنن که حالا خانواری که الان نمیتونه هزینه‌های زندگی خودش رو خوب تأمین بکنه، اقلن وقتی مریض میشه دیگه دغدغه بیماری نداشته باشه، دغدغه هزینه نداشته باشه، برای مدرسه بچهش مجبور نباشه پول بده و از این بر اون بر قرض بکنه. خب پس بنابراین این سیاست ها باید در بودجه انعکاس پیدا بکنه و باید بودجه به نحوی تنظیم بشه که فشار مالی هزینه ها رو بر مصرف کننده و خانوارها کاهش بده. متاسفانه ما شاهد این هستیم که این روند خوب و مناسب دنبال نمیشه و تدوین کنندگان بودجه، به خصوص بودجه بهداشت درمان، نسبت به این ضرورت ها و اهمیت ها، مثلا اهمیت هماهنگی بودجه سلامت با راهبردهای کلی کشور، با سیاست های کلی که توسط مقام معظم رهبری هم ابلاغ شده و امضا شده، نسبت به اهمیت انطباق بودجه با این سیاست ها غافل هستند یا بی توجه هست یا عواملی هست که بالاخره اینها به این موضوع توجه نمی کنند. متاسفانه ما شاهد این بودیم که در سال گذشته علی‌رغم همه تذکرات دلسوزان و کارشناسان، باز هم هزینه نهاده های بهداشت درمان افزایش پیدا کرد.
بله.
هزینه ارز افزایش پیدا کرد، دارو گران شد، تجهیزات پزشکی افزایش قیمت پیدا کرد و الان بیمارستان ها و واحدهای درمانی واقعا با مشکلات جدی مواجه هست. یه سی تی اسکنی که الان تیوبش بسوزه، یا رادیولوژی که الان دستگاهی که خراب بشه، دستگاه آزمایشگاهی که مثلا دچار اختلال بشه، خراب بشه و لوازم یدکی بخواد، واقعا الان بیمارستان ها نمیتونن تامین بکنن، مجبورن بیمارستان های از مردم پول بیشتری رو بگیرن و عملا ما مواجه هستیم با شرایطی که قبل از سال 92 در کشور به وجود اومده بود. در سال 92 به بعد رفته رفته اینا یه خوره بهبود پیدا کرد با طرح تحول سلامت، ولی در قبل از سال 92 ما دائما مواجه بودیم اشخاص موقعی که بستری میشن در بیمارستان ازشون 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان پول میخوان. بسیاری از گروه های کم درآمد واقعا مثلا فرض کن پدرش دچار مثلا تنگی عروق کرونر شده بوده، تنگی عروق قلب شده بوده، استنت باید میذاشتن یا باید عمل میشده، میگفت آقا نمیخوام، پدر منو مرخص کنید. ببینید چقدر برای یک جوان، برای یک انسان سخته که پدرش احتیاج به یه درمان وسیله‌ای داشته باشه، بعد چون پول نداره بگه آقا مرخصش کن ببینم.
خب خدا دکتر واعظ مهدوی بزرگوار، شما خودتون مستحضری در جریان تحت تحول سلامت هم یه مقداری منابع بیرویه صرف شد و اصولا ما مجبوریم با منابع مالی محدود فعلی، نه ما، خب همه جوامع، ما حالا با مشکلات مضاعف روبرو هستیم، تحریم و مشکلات اقتصادی و به حال بعضا سوء مدیریت هایی که اتفاق میفته و این هم نظام نظام بیمه‌ایمون، هم نظام بهداشت درمانمون، اینا الان درگیر مشکلاتی است که با یک محدودیت مالی ما باید مدیریت درست صرف منابع داشته باشیم، ضمن اینکه الان هزینه‌ها افزایش پیدا کرده، هزینه‌هایی که مردم در موارد متعدد از نظر تورمی باهاش مواجه هستن، تورم بخش بهداشت درمان هم که مضاعف.
بله ببینید سرکار خانم علوی، در جریان طرح تحول سلامت یه اقدام بزرگی توسط مجلس صورت گرفت و اون تصویب 1% مالیات بر ارزش افزوده برای بخش سلامت بود.
بله
اون عدد در سالهای اول 5,000 میلیارد تومان بود، الان به حدود فکر میکنم که نزدیک به 20,000 میلیارد تومان یا بیشتر شده، افزایش پیدا کرده. ببینید شما هزینه های سلامت رو وقتی مردم بیمار میشن یه کسی باید بده، یا خودشون باید بدن، عجیبشون بدن که همین اتفاقی که من میگم اتفاق میفته، یا باید دولت بده. دولت از کجا بیاره؟ هیچ دولتی از جیب خودش پول نمیتونه خرج کنه، پولی ندارن رئیس دولت.
خب یکیش میشه همین منابع پایداری که براش در نظر گرفته شده،
مالیاته. یعنی بایستی ما نیازهای بخش سلامت رو دولت ببینه و اولویت گذاری کنه و تأمین کنه، چون ببینید بیماری فرقش با سایر کالاها اینه، شما اگه امروز یخچال بخواید بخرید ممکنه بگید من پول ندارم نمیخرم یخچال، یا نه پول ندارم پولم کمه، مثلا چه میدونم یخچال دو قلو نمیخرم، از این چه میدونم ساید بای ساید و این چیزایی که هستش میرم یه یخچال ساده تر میخرم، یخچال
بله اولویت سلامت رو نمیشه به تعویق انداخت.
ولی در سلامت نمیتونید بگید امروز مثلا من سنگ کیسه صفرا میخوام نمیتونم میرم آپاندیس هم عمل میکنم، خب این که امکان پذیر نیست. باید ما هزینه های بهداشت درمان رو ببینیم و تامین بکنیم. من با این استدلالی که مطرح میشه که گاهی وقتا میگن منابع غیر ضروری در مثلا برای این موضوع اختصاص پیدا کرده موافق نیستم. البته باید در منابع صرفه جویی کرد، باید جلوی نیازهای القایی رو گرفت، جلوی اقدامات کمپانی ها که دنبال فروش کالای خودشون هستن و سلامت رو محور قرار نمیدن باید گرفت. اما اونجایی که یه موضوعی توسط کارشناسان، توسط وزارت بهداشت ضروری تشخیص داده میشه، یعنی دیگه این بایاس ها رو حذف میکنن، به اصطلاح نیازهای القایی رو حذف میکنن، فشار کمپانیا رو حذف میکنن، ولی دیگه اون نیاز واقعیه، یعنی بالاخره دستگاه رادیولوژی میخواد بیمارستان.
بله همینجا
باید تامین بشه. اگر تامین نشه بیمارستان نمیتونه دستگاهش رو تامین کنه. بیمار مراجعه میکنه، میخواد عکس بگیره، عکس ریه بگیره، عکس چه میدونم ستون فقرات بگیره، بهش میگن آقا دستگاه خرابه نمیتونیم بگیریم. خب چیکار کنه بیمار؟ برای اینکه این کار انجام بشه باید هزینه ها کاهش پیدا کنه، باید قیمت اون دستگاه کاهش پیدا کنه، باید عرض ارزان تر داده بشه بهش، و الا اگه بخواد هی قیمت هم کاهش پیدا کنه، امروز 18,000 تومان، فردا 24,000 تومان، پس فردا 30,000 تومان، دوباره بشه 35,000 تومان.
حالا شما فکر میکنید که عقب گردی در این زمینه پیش بینی بشه آقای دکتر؟
بله، یعنی باید اینها واقعا ما توصیه کردیم، بارها توصیه کردیم که دولت تأمین نهاده های بهداشت درمان رو باید با قیمت ارزانتر در دستور کار خودش قرار بده. وزیر بهداشت باید نسبت به این موضوع اشراف داشته باشه، باید اینو بره بگه، تبیین کنه. ممکنه که سان همه وزرا اون اطلاعات لازم رو نداشته باشن، با مسئله درگیر نیستن.
بله الان ببینید شرایط به گونه ای، حتما شما هم مستحضر هستید، حالا علاوه بر اون کمبودهای دارویی که خیلی تشدید شده، حالا گفته میشه که برطرف شده، ولی عملا ما واقعا صحبت میکنیم الان حتی بیمارستانا
عملا داروخانه ها مردم در فشار هستن، در عذاب هستن.
علاوه بر اون به نظر میرسه با تجهیزات مصرفی پزشکی هم برای تأمینش با چالش مواجه هستن در بیمارستان.
هم تجهیزات مصرفی خانم علوی، هم تجهیزات سرمایه‌ای. ببینید بالاخره بهداشت درمان به اصطلاح آزمایشگاه احتیاج به این داره که کیت داشته باشه.
بله همینطوره.
باشه، دستگاه داشته باشه. دستگاه اوتوآنالیزر میخواد، دستگاه نمیدونم سونوگرافی میخواد.
بله تجهیزات پیشرفته و هایتک مختلف که به هر حال اینا الان برای تشخیص بیماری ها ضروری. آقای دکتر اجازه بدید حالا تو بخش دوم یه خورده بریم سراغ عدد رقم ها. حالا شما یه تأکیدی داشتین در این که واقعا چاره ای نیست، دولت باید در این زمینه کمک بکنه و پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت حداقل نباید افزایش پیدا بکنه بیش از این. اجازه بدید تو بخش بعدی کم راجع به عدد رقم ها باشون صحبت بکنیم و ببینیم که حالا ما دو محور داریم که بحث حمایت‌های بیمه‌ای هست، بحث خود وزارت بهداشت هست و درآمدش، ببینیم که واقعا سهم سلامت باید در بودجه عمومی کشور به چه ترتیب تدوین بشه برای امسال و لایحه‌ای که باید تقدیم مجلس بشه. نکات کلی، البته نمی‌خوایم وارد جزئیاتی بشیم که نگاه کارشناسی می‌خواد، اما آن چیزی که کلیات هست و توصیه شما به عنوان فردی که در انجمن اقتصاد سلامت فعالیت می‌کنید ببینیم چه هست، در ادامه برنامه با شما مطرح خواهم کرد. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم برنامه چشم‌انداز رو تقدیمشون می‌کنیم از رادیو سلامت و در مورد بودجه سلامت مطالبی رو می‌شنوید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشمانداز را می شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه یه برنامه رو پی میگیریم با حضور آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت کشور. آقای دکتر، آنچه که برای برنامه ولایه پیشنهادی سال 1402 مطرح است برای بودجه سلامت و سهم سلامت، باز هم میخواییم تأکیدات و توصیه های شما رو بشنویم برای بخش های مختلف.
خب در واقع ما اعداد و ارقامی که برای بودجه بخش سلامت مورد توجه و مورد نظر هست، خب یه عدد و رقم هایی هست که به هر حال اعداد بزرگی هست. در همه دنیا همینجوری هست. بالاخره تکنولوژی پزشکی روز به روز داره رشد میکنه، بیماری های جدید ایجاد میشه، امید به زندگی افزایش پیدا میکنه، یعنی سن و سال بالا میره و افراد در سالمندی نیازهای سلامت بیشتری رو دارن. الان حساب های ملی سلامت ما در حدود 140 هزار میلیارد تومان گردش مالی عملیات سلامت هستش، که در این به اصطلاح عدد و رقم سهم بیمه ها حدود 20% هست، سهم بهداشت و درمان و پرداخت های مستقیم و بیمارستان ها و اینها، یعنی اونچه که مستقیماً به بودجه بهداشت درمان توسط دولت و بخش عمومی تزریق میشه، اونم حدود 24% هست، و متاسفانه سهم پرداخت از جیب مردم تقریبا حدود 50-55% با کم و زیادش، در واقع عدد و رقم نشون میده که این جزء بالاترین عددها در کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه هست. این هدف گذاری شده، اولا بایستی ما در بهداشت و درمان اون عدد پرداختی از جیب رو از حدود مثلا 60-70 هزار میلیارد تومان که الان هست به کمتر از 30 هزار میلیارد تومان باید کاهش بده. بنابراین باید حداقل علاوه بر اعتبارات و بودجه های موجود، ما که چیزی در حدود 37-8 هزار میلیارد تومان، حدود 40 هزار میلیارد تومان برای پوشش اوت آف پاکت و رسوندن اون تازه به حدود 30% که تازه همون که شرح کردم اینم باز عدد بالایی هست، بایستی سرمایه گذاری بشه و اعتبار اختصاص پیدا بکنه. علاوه بر این در جریان حذف ارز ترجیحی از دارو و خدمات پزشکی، محاسباتی که توسط کارشناسان انجام شد، ما که از ابتدا توصیه میکردیم این کار انجام نشه چون که این بار مالی بسیار سنگین و غیر قابل تحملی رو بر نظام سلامت تحمیل میکنه، اما بالاخره این کار رو انجام دادند. پیشبینی کمیسیون بهداشت درمان و کارشناسان خود سازمان غذا و دارو این هست که حدود بین 130 تا 140 هزار میلیارد تومان برای جبران ما به تفاوت نرخ ارز دارو احتیاج هست که باید تزریق بشه. پس بایستی در واقع این عدد هم الان اضافه بشه و افزوده بشه به اعتبارات بهداشت درمان. حالا من واقعا نمیدونم در شرایطی که خود تراز بودجه کشور تراز منفی رو داره نشون میده،
بله،
و ما بیش از 300 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه داریم، آیا دولت میتونه چنین توانی رو داره که حدود 200 هزار میلیارد تومان، 170 هزار میلیارد تومان به اعتبارات بخش بهداشت درمان در لایحه بودجه اضافه بکنه، افزایش بده. خب این خیلی مشکل هست و ما البته در جلسات متعددی پیشنهاد کردیم که این 1% مالیات بر ارزش افزوده که در دو دوره قبل مجلس محترم تصویب شد و الان خب در بخش بهداشت واقعا کمک زیادی داره میکنه، این به 2% افزایش پیدا بکنه. یعنی بالاخره مردم الان کالایی رو که 99 تومن میخرن اگه 100 تومن بخرن این فشار مالی خیلی ایجاد نمیکنه. ولی عرض به حضورتون که خود این 1 تومن حدود مثلا 24-25 هزار میلیارد تومن درآمد ایجاد میکنه که این میتونه برای بهداشت درمان مؤثر باشه. بنابراین یکی از راه‌های تامین منابع بخش بهداشت درمان در شرایط فعلی این هستش که این مالیات بر ارزش افزوده همونجور که عرض کردم از 1% به 2% افزایش پیدا بکنه و 1% اضافیش برای پوشش هزینه های درمانی اختصاص پیدا کنه. اون 1% هم که مال بخش بهداشت هست الان موجود هست اونم به طور جدی و دقیق تخصیص داده بشه، چون گاهی وقتا ما گزارشاتی داریم که در تخصیص این 1% هم کوتاهی میشه و این هم واقعا به اصطلاح بسیار مایه تعصب هستش که اون مقدار مبلغ اعتبار قانونی هم که نیت بهداشت درمان تصویب شده و در قانون گذاشته شده اون هم نسبت بهش کوتاهی میشه. به هر حال این عدد و رقم الان به نحوی هستش که بسیار لازم هست که اختصاص داده بشه به طور کامل و مناسب و من امیدوارم که با بها دادن و توجهی که دولت محترم و سازمان برنامه بودجه به امر بهداشت درمان تبذیر میکنه و منابع درآمدی یه مقداری بیشتری رو برای این حوزه اختصاص میده، زمینه های کمتر شدن آلام و دردهای مردم یک مقدار فراهم بشه.
امیدواریم به همین ترتیب باشه آقای دکتر، چون الان ما میبینیم که الان با این شرایطی که مطالباتشون رو مطرح میکنن داروخانه ها، برای همون ما با تفاوت نرخ حاصل از اصلاحات نرخ ارز الان میبینیم که برخی از سازمانهای بیمه‌گر تعهداتشون رو انجام ندادن و اصولا منابعی که براشون تأمین میشه صرف سایر مشکلاتشون میشه برای تأمین هزینه ها. و خب با این کسری بودجه‌ای هم که دولت باهاش مواجه هست و با این ناترازی تحقق اون عدد و رقم بالایی که شما بهش اشاره داشتید، علارغم این که حتی اگر که میزان مالیات بر از شفت سودم از 1% به 2% برسه، باز هم اونجا ما با کسری زیادی مواجه میشیم و با توجه به شرایط تورمی که هنوز ما مهارانچنانی نمیبینیم و واقعا شیب سعودی رو داره طی میکنه افزایش قیمت کالاها، به خصوص تو حوزه سلامت که این افزایش ها بیشتر هم هست، یه مقدار شرایط پیش رو رو دشوار نشون میده.
بله کاملا درسته، انشالله یه سیاست منظم و یه مقداری کارآمدی اتخاذ بشه که بر این مشکلات بتونه غلبه بکنه.
ضمن اینکه هایدتون ما الان واقعا بودجه هایی که الان داره منابعش تامین میشه تا جایی که تامین بشه خیلی صرف حوزه درمان داره میشه. ما برنامه های برزمین مانده ای رو داریم که حالا حتی خود اونها هم اگه ازش اسم بریم خود اونها هم الان ذکر میشه، مثلا برای پزشک خانواده ظاهرا یه رقم 37 هزار میلیارد پیش بینی شده بود برای اجرایی شدنش.
خود چرخش سیاست ها به سمت پیشگیری هم میتونه بسیار مؤثر باشه و طبیعتاً هزینه‌های درمان رو کاهش بده. اما بالاخره من میخوام اینو عرض کنم که این خیلی مهمه، هزینه‌های درمانی ما در اثر پیشگیری جمعیت، سالمندی، تکنولوژی‌های جدید و مسائلی از این قبیل داره افزایش پیدا میکنه.
بله
و اینا به اصطلاح خود به خود بایستی ما ببینیم. یعنی به هر حال یه زمانی بوده که مثلا مردم وقتی مثلا بیماری قلبی پیدا می کردن ممکن بوده که بالاخره فوت کنن، ولی الان اینها میتونن با روش های مختلفی به دوره حیاتشون ادامه بدن. اینا خب هزینه داره، اینها بایستی در واقع در بودجه های بهداشت درمان دیده بشه. در جاهای دیگر دنیا هم همینه، یعنی حتی در زمینه های اشتغال زایی هم من میخوام عرض کنم که اون عرصه های سرمایه گذاری در حوزه سلامت و همچنین عرصه های ایجاد اشتغال که البته اشتغال های های تک هست، اشتغال های داره تکنولوژی بالا هست، در حوزه سلامت در دنیای حوزه جذابی رو تشدید میده و علت همینه که مردم بالاخره به سلامت خودشون در همه جای دنیا علاقمندن، دوست دارن از دستاوردهای نوین علمی بهره‌مند باشن، دوست دارن از تکنولوژی جدید بهره‌مند باشن، حاضرن پولش هم بدن. منتها این پول رو زمانی که بیمار شدن نمیتونن بدن، فقط ثروتمندان میتونن وقتی بیمار شدن همه پول درمانشون رو بدن. اغلب مردم این پول رو ناگزیرن، یا به صورت مالیات بدن یا به صورت حق بیمه بدن.
بله همینطوره.
این رو دیگه باید دستگاه برنامه‌ریزی کنه که این منابع رو به صورت مالیات جمع‌آوری کنه، یعنی از کسانی که درآمدهای بالا دارن پول بیشتری بگیره، پوشش برای کسایی که درآمد پایین‌تری دارن فراهم بکنه، بیمه های اجتماعی رو رشد بده و گسترش بده. اشخاص در هنگام سلامتی در حقیقت اون سرانه دربانی خودشون رو بدن که در هنگام بیماری پوشش خوب و مطمئن و قابل اطمینانی براشون فراهم بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر واعظ مهدوی، فرصتی بود در خدمتون بشنویم مطالبی رو درباره بودجه آینده سلامت. سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم.
سلامت باشید، متشکرم، هستم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
و شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما توجه کردید، با امید به سلامتی شما، شما رو تا فرصتی دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب بوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاموره، برگرفته از طبیعت.
رو به گوجه فرنگی تک،
این نظیر با کیفیت.
رو به گوجه فرنگی تک،
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با
ویت پول.
آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول.
سری سری بچه ها، بچه ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج FM 102 مگاهرتز.
ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.